بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول از مبحث مروری بر ریشه های واقعی کربلا، محرم 85، تهران، مسجد حضرت زینب علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در آستانه ورود به ماه محرم و خیمه عزای ابا عبدالله الحسین هستیم که هر سال برای ما تکرار میشه و بزرگترین خاطره معنوی رو به جا میگذاره. درباره آثار بسیار مهم کربلای ابا عبدالله الحسین هر سال در جان مؤمنان نمیخوام صحبت بکنم، برای همه دوستان معمولا مشهوده. اما یه موضوعی که معمولاً مورد غفلت قرار میگیره این است که خود این حادثه گاهی از اوقات به خوبی شناخته نشده. شاید خیلی ها پاسخ به بسیاری از سوالها رو که مطرح میکنم حاضر و آماده در ذهن خودشون نداشته باشن و سوالهای بیشتر دیگری هم در ذهنشون باشه، یا همینطور که من مطرح میکنم تازه سوالها به ذهنشون برسه. مسلم اگر کسی پاسخ این سوالها رو بدونه، معرفتش به عاشورا و حماسه کربلا بیشتر خواهد شد و وقتی این معرفت بیشتر شد، اشکش، سوزش و بهره برداریش از کربلا و عاشورا و محرم بیشتر خواهد شد. عاشورا خود به خود یه سری آثار داره، هر کی میخواد بیشتر این آثار رو ببره باید با معرفت حرکت بکنه. اونهایی که میگن ما سالهای اول عزاداری میکردیم، گریه میکردیم، حال خوشی داشتیم، بعد کم کم حالمون کاهش پیدا کرد، اونها چارش اینه که کتاب بخونن. اولین چارش. اونهایی که میگن یه زمانی بیشتر برای ما حسین گریه میکردیم، حالا هر مجلس روزه ای نمیتونیم خوب گریه بکنیم، اونها طبیعتاً باید اولین کاری که میکنن مطالعات خودشون و معرفت خودشون رو نسبت به این واقعه بالا ببرن. کار دومی که اینها باید انجام بدن این استش که باید درباره کربلا و آنچه که میدانند درباره ابا عبدالله الحسین بنشینن و تفکر بکنن، بازنگری بکنن. شاید گزارش یک طلبه برای شما بد نباشه. من چیزی حدود 20 سال هست محرم ها هر سال بخش هایی از سخنان ابا عبدالله الحسین، بخش هایی از تاریخ کربلا، بخش هایی از مقتل رو مطالعه میکنم. هر سال هم همون بخش های تکراری رو باز میخونم و هر سال برای یه کسی مثل شما عزاداران ابا عبدالله الحسین حرفای تازه داره. یقینا شما هم مطالعه بکنید براتون حرفای تازه خواهد داشت و چه بسا بیشتر از بنده هم مطالب مفید برداشت بکنید. یعنی بعد از اینکه ما دانستیم کربلا دقیقاً چیست، تازه هر سال باید درباره کربلایی که دانسته این چیست خوب بیاندیشیم، تفکر بکنیم. این وظیفه ماست. دوباره برگردیم نگاه بکنیم راستی حسین برای چی قیام کرد، راستی به چه دلیل به شهادت رسید، راستی چگونه این نبرد بزرگ رو انجام داد، این مظلومیت چگونه بر او تحمیل شد. باید اندیشید. این دوتا علم و تفکر زمینه بسیار خوبی رو در روح انسان ایجاد میکنن برای تذکر، برای تضرع در خونه ابا عبدالله بن حسین به خاطر مصائبشون و یقینا برکات عزاداری ابا عبدالله بن حسین رو بیشتر خواهند کرد. مثل کسی که نماز بخونه، هرچی با معرفت تر نماز بخونه از نماز بیشتر بهره میبره، هرچی با معرفت تر روزه بگیره از روزه بیشتر بهره میبره و حج اگر با معرفت بیشتری انجام بگیره یقینا مثلا فواید بیشتری خواهد داشت. خب اگر اجازه بدید ما ابتدا مروری داشته باشیم بر قیام ابا عبدالله الحسین، بر تاریخ کربلا، بر ریشه های شکل گیری این حادثه. اما ابتدا اون سوال هایی رو که عرض کردم مطرح بکنم، یه مقدار انگیزمون بیشتر بشه برای گفتگو در این باره. امام حسین ظلم دید قیام کرد، آیا امام های دیگه ظلم ندیدن که قیام نکردن؟ امام حسین ظلم های فراوان دید، آیا امام های دیگه ظلم های کمتری دیدن؟ امام حسین علیه السلام اگر علیه ظلم قیام کرد، یزید که هنوز 10 روز بود حاکم شده بود، امام حسین رو اومدن ازش بیعت بگیرن، آقا فرمود من با این بیعت نمی کنم. آقا خب بذار 2 سال حکومت کنه، ظلم کنه، خراب کنه، بعدن قیام کن. از همون اول شروع کرد. یعنی یزید هنوز ظلم نکرده، امام حسین علیه السلام شروع کرد. بعضی از ظالمان بودن که چه کردن؟ همین یزید تمام مردم مدینه رو به خاک و خون کشید، امام زین العابدین قیام نکرد. چرا امام حسین قیام کرد؟ اگر امام حسین برای مقابله با ظلم قیام کرد، آیا اثری هم تونست برای برطرف شدن ظلم باقی بگذاره؟ اثر قیام ابا عبدالله الحسین در زمان خودش اصلا ظاهر نشد و فقط مون که در برای آیندگان الگو باشه. یعنی یک کسی میره یه قیام بیفایده‌ای در زمان خودش انجام میده که بعدها و آیندگان نگاه کنن یاد بگیرن. خب چی رو یاد بگیرن؟ مگه آیندگان نباید یک قیام مفید رو یاد بگیرن؟ شما قیام غیر مفید میکنید که بعدها مردم یاد بگیرن قیام مفید انجام بدن. خب اگر قیام امام حسین مفید بوده، فائدهش در زمان خودش چی بوده؟ ظلم که برطرف نشد. از ظلم که بگذاریم به فساد برسیم، فساد هم همینطور. فساد بنی العباس از فساد بنی امیه کمتر نبود، شاید بیشترم بود. فسادی که یزید داشت، حکمای جور بعدها بیشتر داشتن. اگر امام حسین علیه السلام علت قیامش رو ازش بگذاریم، در جبهه دشمن بخوایم مطالعه نکنیم، در میان مردم چه زمینه ای داشت برای قیام؟ اگر زمینش این بود که 72 نفر ازش دفاع میکردن، امام صادق علیه السلام که 4000 شاگرد داشت، یقیناً 4000 شاگرد میومدن 2000ش دفاع میکردن. به همین دلیل همین عرضه بنده رو بعضی از یاران امام جعفر صادق به امام صادق عرضه میداشتن که چرا شما قیام نمیکنی؟ شما که یار بیشتر داریم. ظالمان زمان ایشون هم کم نبودن. آیا امام حسین به دلیل اینکه یارداش قیام کرد؟ این حرفو میتونید بزنید در مقابل امام حسن مجتبی مثلا، اگه بتونیم بزنیم. ولی برخی امامای ما از امام حسین بیشتر یار داشتن، قیام نکردن. تازه امام حسن مجتبی هم یاراش از امام حسین بیشتر بود و صلح کرد. مسئله صرفاً تو یارانش ختم نمیشه. آیا ما باید برگردیم بگیم امام حسین اساساً روحیش با بقیه اماما فرق داشت، ایشون نمیتونست تحمل بکنه این وضع و قیام کرد؟ میگه اماما بر اساس روحیه کار میکنن. اماما شخصیت نورانی واحدی دارن که
هر کدوم از اماما تو اون موقعیت باشن اون کارو میکنن. امام صادق علیه السلام هم شخصا اگر پسر علی ابن ابی طالب بود و تو اون مقطع تاریخی بازم قیام میکرد، قیافش، هیکلش، صداش تفاوت میکرد، اسمش تفاوت میکرد، الا رسمش تفاوت نمیکرد. امام حسن هم زمان امام حسین بود هم این کارو میکرد، اگر زنده مانده بود تا زمان حکومت یزید قیام کرد. اماما که شخصیتشون ما فرق نمی کنه که، این امام اساسا چیز بودن، قیام میکردن. حالا امام های دیگه مثل این که رایج شده میگن کسانی که سید حسنی هستن نرمترن، اما کسانی که سید حسینی هستن هیچ چیزی نمیتونن تحمل کنن. البته من نمیدونم این حرف چقدر بی پایه است، ولی میدونم بی پایه است. چقدر بی پایه است تو نمیدونم. امام حسین علیه السلام قیام کرد، چراییش به این سادگی ها پاسخ پیدا نمی کنه و خیلی هم اهمیت داره. ما نباید چون امام حسین رو قبول داریم بگیم آقا ما در بس نوکریم، شما هر کاری بکنید انشالله توی درسته، انشالله که نه قطعا درسته، پس دیگه فکر نمی کنیم که شما چی کار کردید. این یک برخوردیه که از سر ارادت ممکنه صورت بگیره، ولی غلط خود امام حسین رو چرا نمیفهمه من دارم چیکار میکنم، بفهم من دارم چیکار میکنم. وقت اینها ارتباط روحیشون هم با امام حسین بیشتر میشه، اشکشون، سوزشون، آهشون هم برای امام حسین بیشتر میشه. شما خودتون تمرین بکنید، معارف خودتون رو نسبت به اهل بیت افزایش بدید، ببینید آثارش در روح خود شما چگونه است. سوالها رو اگر بخوایم ادامه بدیم، امام حسین علیه السلام دنبال چه نتیجه‌ای بود و به چه نتیجه‌ای رسید؟ آیا یزید رو میخواست رسوا کنه؟ رسوا کرد؟ مثلا چی شد رو رسوا کرد؟ آیا ظلم رو میخواست برطرف کنه؟ ظلم برطرف شد؟ آیا عدالت رو میخواست برقرار کنه؟ قیامی که ابا عبدالله الحسین کرد از شهادت خودش در این راه خبر داشت، خبر نداشت، اشکال نداره آدم خبر داشته باشه و تن به دریای بلا بسپره و جام شهادت رو به سمتش حرکت بکنه و در آغوش بگیره مرگ رو، یا اشکال داره؟ آقا ابا عبدالله الحسین چرا زن و بچه‌ش رو همراه خودش برد؟ سوالی بود که خیلی ازش میکردن و حضرت در واقع نتونست جواب بده، چون اونو نمیفهمیدن، میگفتم نا نمیفهمیدن. آقا ابا عبدالله الحسین نحوه قیامشون چجوری بود؟ مختصات قیام ابا عبدالله الحسین چی بود؟ اصلا امام حسین میخواست با مردم کوفه بجنگه؟ یا میخواست با یزید بجنگه؟ بعد که داستان عوض شد چه تغییراتی در روش امام حسین پیش اومد؟ اصلا چرا امام اصرار میکرد عمر صد با امام حسین نجنگه؟ میگه امام حسین براش فرقی میکرد، به جنگ آقا جون برو جلو. چرا ضمن جنگ هی سخنرانی میکرد؟ بعد شهادت ها چرا اجازه میداد یارانش مقابلش به شهادت برسن؟ چرا؟ خیلی جزئیات در قیام ابا عبدالله الحسین هست که در طرف دشمن هم قابل مطالعه است. اونایی که اومدن کربلا 30,000، آمار 30,000 یادتون باشه یکی از رقمهای معتبر هست. 30,000 سربازی که اومدن چه پدر کشتگی مگه با امام حسین داشتن؟ اینا مثلا کیا بودن؟ دشمنان علی بن ابی طالب بودن؟ میدونید نبودن؟ اگه نمیدونید بدونید که نبودن. نوعاً هم جزو خوارج نبودن. شاید مثلا یکی دو تا خوارج توشون بوده. میگن شمر بن زرجوشن یه گرایش خوارجی داشت. ولی یقین میدونید که بعضی از فرماندهان سپاه عمر صد جزو خوارج نبودن و خود عمر صد هم که فرمانده اصلی بود جزو خوارج نبود. عبیدالله بن زیاد هم که والی کوفه بود به عمر صد دستور داد جزو خوارج نبود. اینا طرفداران بنی امیه هم نبودن. جالب اینجاست که امام حسین رو به شهادت رسوندن. اگه بخوایم سابقه تاریخی اینا رو بررسی بکنیم، رفاقت اینها و همراهی اینها با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بیشتر بوده تا هر کس دیگه. بعد چجوری میشه کینه امام حسین رو به دل میگیرن یه دفعه؟ مگه امام حسین بدی داشته یا راحت میشه دوستش نداشت؟ آخه بعضیا رو نمیشه راحت دوست داشت، راحت میشه آدم باش دشمنی بکنه، ولی بعضیا رو سخت میشه باشون دشمنی کرد، راحت میشه باشون دوست شد. اتفاقا امام حسین شخصا گل محبوبی داشتن، نمیشده به این سادگی باشون دشمنی کرد. این همه قاتل پیدا شده این دفعه اصلا میخوان امام حسین رو بکشن، اصلا کوتاه هم نمیان. جالب اینه که امام حسین هم با اینا کاری نداره، اصلا با اینا طرف نبوده. آقا من شما از سر راه من برید کنار. چی رو مگه امام حسین میخواست به اینها تحمیل بکنه که اینا مخواستن امام حسین رو بکشن؟ یعنی شما اگر بگردید دنبال انگیزه برای اینکه چرا آخه اینا امام حسین رو باید بکشن، پا برهنه ها امام حسین رو بکشن، امام حسین مثلا جزء فئودالا بودن، پا برهنه ها چون کلن با فئودالا خوب نیستن میخوان بکشن، چی بوده مثلا؟ امام حسین خیلی باباشون مثلا نعوذ بالله به مردم رسیدگی نکرده بودن، مردم کفرشون در اومده بوده، کینه علی رو به دل داشتن، حالا میخوان امام حسین رو بکشن؟ علی ابن ابی طالبی که به مردم اونجوری رسیدگی میکرد، یزید محبوبیت داشت، یزیدی که باباشم محبوبیت نداشته، خودشم که به بوزینه بازی و شرابخوری و میگساری معروف بوده، یک آدم بدقیافه غیر محبوب و منفوری اصلا بوده. ایامی که معاویه در اوج اقتدار بود همه حالشون به هم میخورد از پسرش یزید. دوستان معاویه میگفتن یزید رو نذار جانشین خودت، بابا این دیگه کیه؟ صریحاً به معاویه میگفتن یزید محبوبیت نداشت که به خاطرش امام حسین رو بکشن، زمین که امام حسین هم منفور نبود. و حالا میبینی یه جنگ اینجوری، یکی دوتا کشته، نه 72 هم به این شدت و به این هدت، اصلا آدم باور نمی کنه، نمیتونه آدم باور کنه. این همه جنایت چجوری میشه؟ عمر صد تا دو روز قبل از عاشورا میگفت این شمر رو خدا لعنت کنه، اینقدر منو تحریک میکنه، میترسم آخر صد اصلا به خون حسین آغشته بشه. عمر صد میگفت فرمان غارت خیمه ها، فرمان قتل ابا عبدالله حسین، فرمان حمله به خیام، همه رو ایشون دادن. این دو روزه چجوری میشه آدم یه دفعه؟ آقا عمر صد حب مقام داشتن، آقا هر کی حب مقام داشته باشه قاتل امام حسین میشه؟ بیا من اینقدر آدم حب مقام دار نشون بدم، محرم ها که میشه میفتن دنبال امام حسین میگن آقا نوکرتیم بابا، ما اصلا هرگز هم امام حسین نمیکشن، اگر امام حسین رو ببینن، اگر جوجه های امام حسین هم ببینن پاک میشن. و سوال‌های بسیار فراوان دیگری که میشه پرسید و معلوم کرد که درباره قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بسیار جای مطالعه و تأمل هست. خب ما میدونیم که شهامت داشتن، ما میدونیم که به شهادت رسیدن، ما میدونیم مظلومانه بوده، ما میدونیم که حق میگفتن و دیگران بر باطل بودن، اما وقتی که بطلان اونا رو دقیق درک نکنیم، حق حسین رو دقیق درک نکنیم، خیلی دوریم و فاصله داریم از کربلا. اگر کسی به این حق از نزدیک برسه طبیعتاً رفتار بهتری خواهد داشت، یعنی یک احساس روشن‌تر و یک ارتباط صمیمانه بهتری برقرار میکنه با کربلای ابا عبدالله حسین. ضمن این که اگر کسی بخواد درس بگیره از کربلای ابا عبدالله الحسین برای همه موقعیت‌ها، چاره ای نداره جز این که جزئیات رو هم خبر داشته باشه، ریشه ها رو هم دقیق مورد مطالعه قرار بده، و الا سطحی‌نگری نسبت به هر چیزی آفت داره. شما الان علم، دانش، تسلط انسان بر حیات، بر قوانین حیات و رسیدن به بسیاری از تکنولوژی ها، اینا همش ناشی از جدا شدن از سطحی نگریه. سطحی نگری که آدم به انرژی هسته ای نمیرسونه، سطحی نگری به نانو تکنولوژی انسان نمیرسونه، سطحی نگری انسان رو به طب پیشرفته نمیرسونه، سطحی نگری که اینجوری نمیشه که، سطحی نگری نه، در هیچ کجا نتیجه نداره، تو دین هم نتیجه نداره. اساسا خدا دین و دنیا رو یه جوری قرار داده، پیچیده است، لایه لایه است، هی شما باید لایه ها رو برداری بری جلوتر، دکترا میگیرن، بعد فوق دکترا میگیرن، تخصص میگیرن، همینجوری هی میرن جلوتر، تازه هرچی میرن جلوتر در یه بخش کوچکی میرن شروع میکنن به مطالعه کردن، دیگه تو همه بخشا نمیتونن مطالعه بکنن، فرصت نیست. وقت با کربلای ابا عبدالله الحسین که چنین خون با پرقیمتی پاش ریخته شده، آدم سطحی نگرانه برخورد بکنه در حد روزه هایی که شنیده. و بعد یه نکته دیگه خدمت شما عرض بکنم، اونم این که اطلاعات ما خوب نیست درباره ابا عبدالله الحسین به روزه هایی که میشنویم ختم بشه. بسیاری از اتفاقها در عرصه کربلای ابا عبدالله الحسین رخ داده که اصلا در روزه ها معمولا گفته نمیشه، صحیح هم هست گفته نمیشه، چون روز هدفش اشک و سوز و ابراز ارادت و محبت و وفاداری و ابراز براءت نسبت به دشمنان است و این احساسات پرشور با بعضی از مقاطع حوادث بیشتر جور در میاد، با همه قسمت ها زیاد جور در نمیاد، مردم عشق چشمشون خوش میشه، لذا روزخونه نمیخونن. اطلاعات نباید در سطح روزه ها باقی بمونه، هم روزهایی که ماها میخونیم همه میخونن. روزه ها بدونید قسمت هایی از ماجراست، این یک. دوم، همیشه که روزه خونده نمیشه خیلی وقتا زبان حال خونده میشه، اشعاریه که باز این چه شورش است که در خلق عالم است. آقا چی شده؟ شورش شده؟ شورش شده؟ نه آقا، یعنی عزای امام حسین منظورشون شورش است که در خلق عالم است، همه جهان چند میلیارد دارن شورش میکنن. نه آقا، این به مبالغه است، یعنی جمعیت شیعیان بلبله میکنن، یعنی ما میگیم که باز این چه شورش است که در خلق عالم است. خب این به اصطلاح این طرز حرف زدن که در همه اشعار هست یه نوعی مبالغه، ابراز احساسات، درست هم هست. اینها وقتی انسان رو از مقصد دور نمی کنن و وقتی خود این زبان حالها دقیق می زنن به هدف که تو کل حادثه رو بشناسی. اگه کل حادثه رو نشناسی، یه دفعه زبان حاله یه قلوب کردن بیجا توشه. چی شد آقا؟ زبان حال گفته میشه. بعضی از زبان حالا هستش که با کل ماجرا منافات داره. مثلا زبان حال خونده میشه که حضرت رباب، حسین چرا این بچه منو بردی اینجوری برگردوندی؟ بعد که تاریخ رو نگاه میکنیم میبینید رباب یک زن عارفه بوده، یه خانم عارفی که مورد علاقه امام حسینه. خب یه همچین خانمی که عوام نیست بیاد یه حرف عوامانه بزنه، مگه اینجا تفریحگاه رباب اومده؟ یه میدان جنگ دیگه، خود حسین رو دارن میکشن، شما داری بچه طرفداری میکنی رباب؟ آخه این چه زبان حالیه ما برای از رباب بخونیم که بگیم رباب به امام؟ مثلا عرض میکنم، کسی نمیخونه، مثلا میگیم رباب به امام حسین اعتراض میکنه چرا بچه منو کشتی؟ آقا همه اونجا اومدن بچه‌هاشون رو فدای امام حسین بکنن، بچه واقعا خود حضرت رباب جزء عارفه‌های کربلاست. نمیدونم بعد از زینب کبرا در حد رباب ما داشته باشیم تو کربلا یا نه، وقت ما بگیم که رباب یه همچی زبان حالی. زبان حال خوب خیلی خوبه، مثلا کسی شعری به سرایت که رباب گفت تا قیامت برای علی اصغر گریه میکنم، خیلی بجاست. تا آخر عمر بسیار کوتاهشون که یک سال بیشتر نبود برای علی اصغر گریه میکرد و این با شخصیت رباب و دقایق تاریخی جور در میاد. رباب اگر تا قیامت زنده بود گریه میکرد. اگه کسی گفت رباب میگوید تا قیامت حسین برای تو گریه میکنم، درست میگه. زبان حال ها خیلی هاش دقیقن، بعضی هاش زبان حال ها هم دقیق نیستن. وقت شما از کجا میتونی بفهمی کدوم زبان حال درست تره؟ کل تاریخ رو باید بدونی. وقت کل تاریخ رو آدم از روزه ها صرفا نمیتونه بگیره، زبان حال ها رو هم صحتش رو با دقائق تاریخی آدم میتونه بهتر بسنجه. ضمن این که گاهی از اوقات به همون گفته میشه این روزه دروغه، این روزه راسته. یکمی هم آدم توی این جور گفتگوهایی که حالا حساسیت آنچنانی هم ندارن زیاد به نظر من، ولی خب روزه ها هرچی دقیق تر باشن بهتره. ضمن این ما باید درگیر نشیم با جزئیات، روح کلی حادثه رو آدم باید درک بکنه. روح کلی حادثه خیلی مهمه که روند و روح کلی حاکم بر حماسه ابا عبدالله الحسین رو یه بار آدم مرور کنه. بنده خودم تو بعضی از جلسات مثلا 10 سال پیش چند سال پیش نمیدونم این بحث رو گفته بودم، دیگه سال بعد نمیرفتم دیگه تاریخ کربلا بگم، سال بعد بحثای دیگه میگردم. کم کم نگاه میکردم میدونم همه جمعیت نسل عوض شد و اون قبلیان نشستن گوشه جلسه، وسط جلسه کلی جوون نشسته. خب اینا که 10 سال قبل نبودن که ما این بحث رو گفتیم. ما باید هر چند وقت یک بار برگردیم تاریخ کربلا رو با هم بگیم. ضمن این که ممکنه تاریخ کربلا برای بعضی از شما بخش‌هاییش اگر مطالعه فرموده باشید تکراری باشه، ولی من عرض میکنم خودم هر سال میرم همشو مطالعه میکنم، بخشای عمده ایشو مطالعه میکنم، چیز جدید گیر آدم میاد. تاریخ کربلا چیزی نیستم یه بار بدونه بعد بذاره کنار، اگه یه بار دقیق دونست خود دوباره روش بیاندیشه. انشاءالله خود امام حسین که دارن به سمت کربلا میرن توی راه ما رو با خودشون ببرن. این خیلی مهمه. بگذارید کلام رو من تا اینجا قطع کنم. آقا ابا عبدالله الحسین تو مسیر کربلا خیلی مهربانتر بودن، مهربانتر از این حیث که بد و خوب و جدا نمی کردن، سراغ هر کسی رو می گرفتن و دعوت می کردن به اردوگاه خودشون. موقع غربال هنوز نرسیده بود، یکی دو بار تو مسیر غربالی صورت گرفت، ولی یکی از کسانی که تو مسیر کسی انتظار نداشت حسین سراغ او بفرسته، چون ابا عبدالله حسین سالها تو کوفه زندگی میکرد، جدا از بحث امامت آدم ها رو هم میشناخت. فرمود این خیمه ای که نزدیک ماست خیمه کیه؟ گفتن آقا خیمه زهیره. آقا فرمود یه پیغام بهش بدید بیاد. گفتن آقا زهیر؟ زهیر کسی بوده که اصلا یه آدم به تعبیر امروزی بی احترامی هم نکنیم به ایشون بکنیم، ولی سابقه شو من باید مختصر اشاره کنم. این لوتی منش هایی که کار درستم نیستن، دستشون بیاد راهزنی هم بکنن و از بعضیات که دشمن امیرالمومنین بودن طرفداری کرده باشن، و بالاخره توی مسیرهای خوبی نبود زهیر. علامتش هم همین وقتی پیک ابا عبدالله الحسین اومد سراغ خیمه زهیر، زهیر گفت نه آقا ما نمیان، زه حاضر نبود با امام حسین صحبت کنه. گفت میدونم الان آقا درگیری داره، فتنه هست، گرفتاری داره. بود خانومش برگشت گفت زهیر پسر فاطمه داره صدا میزنه، میگه ما نمیان. بلند شده چی میگه؟ حرف دیگه میزنی برمیگردی؟ نمیدونم اثر کلام خانومش بود یا اثر کلام اون کلمه این که شنید که نام مادرش فاطمه زهرا بر زبان جاری شد، گرفی انگار فاطمه زهرا دلش رو لرزوند. ما امیدواریم امشب تو مجلسمون خانوم فاطمه زهرا یه نگاهی بکنن پیانسیا رو از دست مادرمون فاطمه زهرا بگیریم برای این ایام. اونایی که خانم فاطمه زهرا راهیشون بکنه برای عزاداری ابا عبدالله الحسین، یه جور دیگه ای تو حرم راه میان.
رفقا از روز اول، شب اول، آی شب اولیا که قیمتی تری دارا بید از امام حسین، پدر مادراتون، از حضرت زهرا، از خدا تشکر بکنید، بگید ما را جزو شب اولی های محرم قرار دادی. شب اول خصوصی ترا میاد. آی اونایی که زودتر اومدید کربلا، از کربلا رو آب و جارو کنید، ما آماده بشید، ما حسین فاطمه ازش به خوبی پذیرایی بشه در کربلا. شب اولیا قیمت داره. از شب اول نیات خودتون رو در نظر بگیرید. نیت چی عزیز من؟ نه عزاداری برای حسین. نیت تو بالا بگیر، بگو حسین من الان آمادم که تو اگر امسال میرفتی کربلا بیام پای رکابت بجنگم، منتها زمان من رو فاصله انداخته دیگه، سینه میزنم، فقط من اومدم که بیام با تو. به نیتتم بستگی داره. هر کی بهتر محکمتر این نیت رو بکنه تو کربلا نزدیکتر میشه خونش به خونه اصحاب ابا عبدالله الحسین. توی بهشت عرض کردم، تو بهشت. گفت ظهر پسر فاطمه زهرا تو رو صدا میزنه. سرش انداخت پایین، بلند شد، با ناراحتی از خیمه رفت. یه چند لحظه گذشت، نمیدونم تو خیمه حسین چه بر زهیر گذشت. زهیر برگشت در خیمه، گفت خانم ما با حسین میریم، شما کاری با ما ندارید، من شما رو حاضرم طلاق بدم، همه اموالم مال شما. زهیر کی دیوانت کرده تو خیمه حسین؟ چی شده مگه اونجا؟ یا ابا عبدالله، و کسانی که با بابات علی دشمنی هم کردن که دوستی نکردن، اینجوری دلشونو میبری، دل ما رو هم ببر یا ابا عبدالله. تو این مسیر ما رو یادت نره حسین، میخوای بری کربلا، تو این مسیر دست ما رو هم بگیر. اما رسم یه عزاداری جامونده شب اول معمولاً عزاداران ابا عبدالله الحسین انجام میدن. ما یه عزاداری بدهکاریم، اونم عزای مسلم ابن عقیل نماینده حسینه که تو کوفه در اوج قربت به شهادت رسید. من از مسلم ابن عقیل یه روزه بخونم فقط، اونم این که مسلم ابن عقیل وقتی میخواست بلند شه بیاد برای مسیر کربلا، حادثه ای براش پیش اومد، دوتا راهنماها از بین رفتن. آقا مسلم ابن عقیل برگشت پیش امام حسین، عرض داشت آقا این مسیر، مسیر سختیه، بدشگونه این که اینا اینجوری شدن، اجازه بده من نرم این مسیر رو. آقا فرمود نه، من عزیزتر از تو کسی رو ندارم، حتما باید بری. خب مسلم میتونست نمایندگی بکنه حسین رو، آقا این خیلی کلمه با عظمتیه، بی خود نیست قبر مسلم ابن عقیل تا ابد کنار پایگاه حکومت مهدی فاطمه برقرار. خیلیه. آقا امام زمان بعد از ظهورشون هر روز که میان در مقر حکومت مسجد کوفه سلام به مسلم ابن عقیل میدن. آقا فرمود نخیر، تو باید بری. برگشتن، سفر سخت، یه بار برگشتن معلوم نیست انتهاش چیه، اعلام سختی سفر از طرف خود مسلم ابن عقیل. منتها من نمیدونم چرا دوتا بچه هاشو مسلم ابن عقیل برده. تحلیل من اینه این دوتا پسر بچه انقدر بابایی بودن، انقدر به بابا علاقه داشتن، نمیتونستن جدا بشن. مسلم دیده چاره ای نداره، باشه اینا رو میبرم. سفری که خودش میخواست مرخصی بگیره از این سفر دشوار بوده، این بچه ها چی کار کردن؟ بابا ما رو باید ببریم، باشه ببریم دیگه، چی کار کنم؟ من جدا نمیشن از من. دو تا بچه‌ای که این همه مورد علاقه مسلم ابن عقیل و یا علاقه مسلم ابن عقیل به این دو بزرگ، به این دو بزرگوار علاقه شون به مسلم ابن عقیل، جدا نمیشن از هم. وقتی مسلم ابن عقیل تمام مردم شهر رهاش کردن، تنها موند، احساس خطر کرد،
گفت اینا منو میکشن، محاصره میکنن، دیر یا زود منو گیر میارن. یک نفر با مسلم تعقیب نمود. به خودش میپیچید عجب اشتباهی کردم نامه نوشتم حسین بیا، عجب مردم نامردیان، حالا من چی کار بکنم؟ آماده شد برای شهادت. این دید این دوتا بچه ها مزاحمن، اینا رو چی کارش میکنه؟ بچه ها رو برد خانه شورای قاضی. شورای قاضی کیه؟ رفیق مسلم ابن عقیله؟ نه، اتفاقا آدم های حکومتی و آدم های نسبتاً بد، نسبتاً نه، بد کوفه است. هرچی امانت بهش میداد، امانت ها رو نامرد مستقیم میداد و عبیدالله ابن زیاد. زیاد آنچه آدمی بود. اونتا گفت من چیکار کنم؟ این آدم رسمی حکومتیه، به خاطر جایگاهش حداقل بچه ما رو حفظ میکنه، آبرو بین مردم میخواد نگه داره برای خودش، بچه های ما رو نگه. اون نامردم بچه رو داد از عبیدالله، عبیدالله بچه رو زندان کرد، اینقدر بیچشم رو بود. گفت حداقل این به خاطر آبروی خودش این مسئولیت داره، بچه های ما رو حفظ میکنه، مردمش میگن تو نامردی، آخه این بچه ها رو چرا تسلیم کردی؟ رفتارش درست‌تر خواهد. در حالی که شورای قاضی هم آدم نامرد و پستیش مشخصه. اون روزه‌ای که میخوام براتون بخونم لحظه خداحافظی مسلم با این دوتا بچه هاست. نقل میکنن این بچه ها یکی یکی به دامن پدر میافتادن، گریه میکردن. بابا اگر کجا میخوای بری که ما رو با خودت نمیبری؟ این همه راه ما با تو اومدیم خونه این غریبه، کیه باری ما رو میزن؟ اینو آرام میکرد میفرستاد، اون یکی پسر بچهش میومد خودشو به دامن پدر میانداخت، اینو آرام میکرد، آخر سر دست کوچیکتره رو گرفت و دست بزرگتره گذاشت، گفت اینو به تو سپردم. آه بچه داداش کوچیکتو مراقب باش، بچه ها آروم باشی، انگار هر کی میاد تو مسیر کربلا باید گریه بچه هاشو جلو چشم خودش ببینه. بابته مسلم بالاخره تو نمیدونستی که چه اتفاقی بعد از تو خواهد افتاد، احتمال سلامت برای بچه های خودت میدادی. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، که میدید دختر بچه هاشو داره بین چه گرگه هایی تنها میگذاره و میره. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.